شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس محمد جعفری، مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی پس از انقلاب تا خرداد 60، که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و به همین مناسبت دو جلد کتاب درباره دوران زندان با نامهای اوین، گاهنامه 5 سال و اندی و اوین، جامعه شناسی زندانی و زندانبان نوشتند که درباره آنها با ایشان مدتهای قبل صحبت کردیم. کتاب سوم ایشان پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد است که در جلسه های قبل راجع به علت نوشتن این کتاب، مقدمه و فرازهایی از کتاب بحث و گفتگو داشتیم. جناب جعفری، من با سلام و با شادباش نوروز و با سپاس از حضور مجددتون در این گفتگو میخواستم اگر امکان داره محبت کنید به صورت فهرستوار از آنچه گذشت برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث و گفتگو رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فرارسیدم نوروز رو در روز نو رو به همه همیهنان عزیز خودم تبریک و تهنیت میدم و امیدوارم همین روز که همچنان که ما اون روز روز نو مینامیم، همه هموطنان عزیز من زندگی خودشون رو از نو با شادی و شادکامی و همراه با موفقیت و پیروزی آغاز کرده باشن و کوشش بکنن که همچنین که قبلا هم نفسد کشدن خودشون رو آزاد بکنن و هم آزاد بشن و هم دیگران رو به آزادی فرا بخوانن و به این کلام رسای قرآن پاسخ بدن که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. در بحث های گذشته من در واقع صحبت ما در مورد کتاب پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد راجع به عوامل و زمینه هایی بود که در واقع استبداد بعد از انقلاب در کشور ما استقرار پیدا کرد. اون عوامل رو من به ترتیب در چندین جلسه به طور مشهور بحث کردم که فهرست اونها بدون شرحه. یک، کمرنگ بودن و ریشه نداشتن فرهنگ مردم سالاری و آزادی خواهی در بین مردم در حال روشن فکران و یا به عبارت دیگه ریشه داشتن استبداد پذیری و خلق و خوی پذیرش استبداد در بطن جامعه، چه به لحاظ ذهنی و چه به لحاظ عملی که بحث کردیم مفصل. دو، اختلاف در بین نیروهای اسلامی و سران آن هنگام ورود آقای خمینی به پاریس که در این مورد هم مفصل تا اونجایی که در حد وقت و اطلاعات من بود بحث کردم. اگر کسانی سوال خاصی داشته باشن وقت میتونن به این سوال ها هم بپردازم. سه، نداشتن شناخت کافی از روحانیت. و چهار، داشتن روحی سلطه‌گری، انحصار طلبی و تفکرات کاملا متضاد به گروه ها و سردمداران از اسلام و منافع کشور.
بله.
و بعد ارگان به تأسیس ارگان های جدید تأسیس که اونها به مثابه اصال دست رهبر برای استقرار دیکتاتوری در اختیار او قرار گرفت و از این ارگان ها به عنوان سازمان های سرکوب که همین امروز هم همچنان به ویژه دادگاه های انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و سپاه پاسداران همچنان مثل یک اختاپوس در جامعه مسلط شده و از طریق این سازمان هاست که به اصطلاح از طریق این سازمان هاست که آزادی و استقلال و حقوق مردم رو در واقع غصب کردن و حق به سرنوشت اونها که اولین و ضروری ترین حق به هر فرد جامعه از آهاد ملت سلب شده به واسطه وجود یک چنین سازمان های سرکوبه و بعد توجه نداشتن به دیدگاه های آقای خمینی از حکومت و طرز تمدن از حکومت و بعد اینها رو همه رو بحث کردیم. یک مسئله دیگه هم بحث کردیم، وارد شدن روحانیت در کارهای اجرایی، یعنی اونها به سرعت، البته من کمی تا حدود از مدت بحث کردم که همون دولت موقت سر کار بود و چون هر روز چوب یا چرخ مرحوم مهندس بازرگان میگذاشتن، مرحوم بازرگان فکر میکرد که اگر اینها رو وارد کارهای اجرایی بکنه میفهمن که کارهای اجرایی سخته و دست از اون چوب گذاشتن و ایراد اشکال برمیدارن و همین روز شد که اینه بفهمن بنز مثلا چقدر مزه داره میچه مزه داره و از این قبیل و بعدن هم آقای هاشمی رفتن جهی روزی گفت که آقای بازرگان داره از اداره کشور میترسون و ما میترسیدیم که وزارت معاونت وزارت چرا سخت بعد وقتی میدیم چقدر آسونه. من گفتم بله تخریب کردن خیلی آسونه ولی آباد کردن سخته.
بله.
بس آخرین بحثی که در بسیار در جلسه قبل داشتیم عبارت فقدان رهبری جمعی و دموکرات منش و نیروی جانشین متناسب با بیان انقلاب که بحثی داشتیم در این روی که در این رابطه بحث شد که چه شرایطی وقت یک مجموعه شرایطی وقتی در یک کشور یا در یک محیط جغرافیایی به وجود بیاد اون وقت انقلاب ممکن که به وجود بیاد و به اصطلاح مردم به انقلاب بپیوندند و به انقلاب به ثمر برسه که اون به اصطلاح نکته ها رو که ده 15 تا بود من برشمردم و بعد توضیح دادم که لازم نیست که تمام اون نکات در یک کشور وقوع پیدا کنه، ممکنه 4 تا 5 تا از اون عوامل دست به دست هم بدن و جامعه رو به سمت سوی انقلاب به حرکت در بیارن. که خلاصه میشد مجموعی ها خلاصه میشد این که یک عواملی که در به وجود آوردن هر انقلابی در هر نقطه از جهان موثر بودن، یک رژیم حاکم بر این جامعه است، دو مردم هستن که شرکت میکنن، سه خارجی ها. بعد مقداری هم در افراد این مسئله بحث شد که هر کدام از این سامل چقدر نقش داشتن. البته چند مطور که شده بحث نکردیم ولی هر سه این عامل در به وجود آمد انقلاب نقش داشتن.
بله.
هم رژیم حاکم، هم مردم و هم خارج. در تمام انقلابات که حداقل مثل انقلاب اکتبر، انقلاب الجزایر، انقلاب نمیدونم نیکاراگوئه یا انقلاب چین و یا اینایی که در دوران ما به روز به روز پیوسته، چون انقلاباتی که در دوران ما به روز پیوسته یک تفاوت های اساسی داره با انقلاباتی که مثل مثلا انقلاب اگر بخوایم در کشور خودمون نام ببریم انقلاب صفویه یا انقلاب عباسی ها در اون قرن اول هجری، یعنی به اصطلاح در نیمه اول قرن اول هجری که امویه حاکم شدن در قرن اواخر قرن دوم منقرض شدن و دستگاه عباسی صاحب انقلاب شد و سوار بر انقلاب و چهار قرن متمادی بر پهنه جهان اسلام حکومت راندن.
بله.
اما بحث اساسی که در این رابطه مونده و قصد من این بحث بود که قبلا مطرح کرده بودیم و بحث کرده بودیم، اما یک بحث اساسی مطرحه و اون سازماندهی انقلابه که بعضی ها معتقد هستن که در انقلاب ایران سازماندهی نداشته و سازماندهی خودش بوده، بعضی ها معتقدن که سازماندهی داشته. حالا من تجربیات خودم رو میگم در این رابطه و این تجربیات به اصطلاح تجربه من از سال 1339 تا روزی که انقلاب تحقق پیدا کرده، یعنی تا روز 22 بهمن. برای این که بفهمیم که آیا این انقلاب به اصطلاح تشکیلات و سازماندهی داشته یا نداشته، من فکر میکنم اول از نظر خود من لازمه که بگم که وقتی که میگیم به از تشکیلات یا سازمان جبهه یا فلان، اصلا منظور چی هست؟ چون هر کسی منظور طرف خاصی از این مسائل داشته باشه. از نظر من وقتی که میگم سازمان یا تشکیلات، عبارت است از اینه که پیوستن عناصر مختلف به منظور تبادل اطلاعات، مشاوره گرفتن و رساندن پلان به مردم جهت رسیدن به هدف و یا هدف به اهداف و یا هدف های معین. هر سازمان و یا تشکیلاتی از نظر من داره یک دستگاه رهبری است که حرکت عناصر مختلف اون را همسو و هماهنگ میکنه و اون را در جهت رسیدن و یا نزدیک شدن به اون اهداف معین رهبری میکنه. بنابراین منظور من از سازمان داشتن وسیله ارتباط با مردم، گسترش شبکه نفوذ در بین مردم، رساندن و گرفتن پیام به مردم در راستای هدفهای ویژه‌ست. اگر منظور ما از سازمان چنین چیزی باشه، به نظر من انقلاب ما دارای چنین ویژه‌ای بوده. حالا مفصلا در اساس اون بحث میکنیم. پس بنابراین چگونگی به هم پیوستن عناصر مختلف، نوع رهبری، هماهنگ و همسو کردن اینها و مؤلفه‌های مختلف در راستای رسیدن و یا هرچه بیشتر نزدیک شدن به اهدافی مشخص که سازمان ها را از هم متفاوت میکنه و نوع اون را مشخص میکنه.
بله.
وقتی میگیم سازمان یه چیز خیلی بلورنجی نیست، شما به هر پدیده که در اطراف خودتون هست و هر کسی در هر نقطه از دهان که هست، به هر پدیده که در اطرافش هست اگر نگاه کنه، میدونه در برگیرنده نوع خاصی از سازمان و یا تشکیلاته. به عنوان مثال ارتش ایلات اشاره در گذشته حکومت یک کشور به عنوان یک واحد کل و حتی بدن انسان و حمد صلاحازا هر کدام خود یک سازمان هستند که بستگی به نوع مدیریت و چگونگی شرکت مردم در اداره کردن آن سازمان ها رو با هم متفاوت میکنه. لازمه که این نکته هم توجه بدم که در هیچ نقطه نهضت، حرکت و یا انقلابی رو نمیتوان سراغ گرفت که بدون سازمان و یا تشکیلات که رهبری حرکت مردم را به دست گرفته و اون را جهت داده پیروز شده باشه. اگر به عنوان مثال اگر از گذشته های دور نظیر انقلاب شیعی عباسی و صفوی بگذاریم که سازمان و تشکیلات متناسب با هدف خود را داشتن، که بخشی از این سازمان و تشکیلات بویژه در رژیم عباسی رو من در کتاب دانشناسی زندانی زندانبان توضیح دادم، بخشی از اون رو توضیح دادم با استناد به تاریخ اون دوران.
بله.
اگر از اونا بگذاریم، ولی به انقلابات گذشته و یا نهضت‌ها و انقلاب‌های گذشته نظیر چین، روسیه، الجزایر، هند، آفریقای جنوبی، کارگو ببینم که نگاه کنیم هر کدام رهبری و تشکیلات متناسب با خود داشتن و اون سازمان و تشکیلات بوده که رهبری و حرکت مردم رو تا حصول نتیجه هدایت کرده و حتی بعد از اینم در جهتی که این سازمان به وجود نده حرکت رو ادامه داده.
بله.
میشه گفت تمام سازمان هایی که بشر در طول تاریخ به خود دیده، هدف هاشون رهایی انسان از بند بندگی انسان از انسان و یا به دست گرفتن قدرت و یا ترکیب از این رو بوده. به اصطلاح میشه سه نوع رهبری، یعنی که هدفشون رهایی انسان از بند بندگی انسان از انسان و یا به دست گرفتن قدرت و یا مخلوقی از این رو ترکیبی از این رو بوده. جهت رسیدن برای رسیدن و یا نزدیک شدن به هر هدفی باید دست به خلق و ایجاد سازمان متناسب با اون هدف زد. وقتی هدف نهایی انسان سازمان یا نهایی اون سازمان آزادی است، باید دست به خلق و ایجاد سازمان متناسب با هدف آزادی زد تا وقتی شرایط زمانی و مکانی برای حرکت های مردمی آماده داشت، بتوان با کمک اون تشکیلات رهبری حرکت را تسریع بخشید و اون را به سمت هدف هدایت کرد. در غیر این صورت فرصت طلبان و قدرت مداران با ابزار مسائلی که در اختیار دارند و یا اون رو به دست میارند مهار حسد را به دست خواهند گرفت و اون را به سمت دلخواه خود هدایت خواهند. اون که در انقلاب ما واقع شد و همه دیگه دیدیم که وقتی انقلاب پیروز شد اونها که دنبال قدرت بودند و چون اهرم‌های قدرت هم در اختیارشون بود جهت حرکت مردم رو به سمت سوی رد کردن قدرت به دست گرفتن و پیش بردن و مسلط بر مردم شدن و مردم هم به دلایل خاصی نتونستن یا نایستادن یا مثلا مثلا دلایل عدیده وجود داشت که بعضی از اونها میپردازی در حال این بود که بر این کسانی که هدفشون قدرت بود حاکم بر مردم شدن و همینجور ادامه دادن امروز رو هم میبینید. اما همین هم سازمان خودشون رو داشتن ولی بدون سازمان نمیشد، یا باید سازمان میداشتن یا باید تشکیلات میدادن. حالا گاهی یه سازمان های دست و پا شکسته داره و بعد در کوران و زمان اون رو تکمیل و تکمیلتر در جهت هدف های خاصی به اصطلاح تکمیلتر میکنن. بنابراین قبلا میخواستم بگم که منظور من از سازمان و تشکیلات چی هست تا وقتی بحث میکنیم که انقلاب ایران سازمان و تشکیلات خودش داشته معلوم بشه که هدف چیست.
جناب جعفری، میخواستم قبل از این که وارد مبحث بشیم همین پذیرش مردم رو اگه میشه یک کمی در موردش بیشتر توضیح بفرمایید. یعنی وقتی سازمانی که حاکم شد بیرون مرد از انقلاب چگونه باعث شد که مردم بپذیرند؟
این در جلسه الان میپذیرند اتفاقا این به بحث فکر کنم در همین امشب یا شبهای آینده که اینکه دوست جلسه تو خواهد کشید به این بحث خواهی پردار. اجمالا این که دنه در انقلاب هایی که به وجود حتی و نهدت ها حالا کچی که بزرگ شم مهمی دنه سازماندهی هست، یا اینکه اون سازماندهی دارای یک رهبر دموکرات منش رسمی، نمیخوام بگیم مطلق رهبران اون سازمان و تشکیلات خودشون یک انسان های دموکرات منش و آزادی خواهی هستن و اون مجموعه است که تصمیم گیری میکنه و مجموعه است که جهت و هدایت میکنه. این حرکت وقتی به نتیجه میرسه بیشتر به سمت دموکراسی و حکومت مردم بر مردم صلح میکنه. به عنوان مثال نظیر حزب کنگره خلق هند و یا حزب کنگره خلق آفریقای جنوبی. میدونید که حزب کنگره خلق آفریقای جنوبی میدونید 120 سال مبارزه کردن که نتیجهش این انقلاب شد که الان ما ببینیم و ماندلا رهبرش در زندان بود و آزاد شد. چون اکثر این کسان در طول زمان به آزادی و حکومت بر مردم، مردم بر مردم و دموکراسی اعتقاد پیدا کرده بودند و خودشون رو تمرین کردن، وقتی انقلابم پیروز شد همیستن که حرکت دادن. برعکس ما چون برعکس در جامعه ما چون رهبری منحصر به فرد داشت، این که رهبری منحصر به فرد داشت به این معنی نیست که کسانی که در رهبری شرکت نمی کردن، اما رهبری در انقلاب ایران حرف آخر رو می زد بدون که یک سازمان بشه که در اون سازمان با هم بحث بکنن و نتیجه بحث رو مثلا یک نفر اعلام بکنه به عنوان رئیس یا به عنوان رهبر، یک چنین شکلی نبود. همه اطلاعات از نظر من البته اطلاعات و داده ها رو میدادن، نظراتشون رو میدادن به آقای خمینی. آقای خمینی هم متناسب با بیان خودش خوب یا بد اعلام میکرد، بنابراین اون بود که جامعه میشناخت و به همین علت به خاطر اون کاریزمه آقای در غرب میان کاریزمه اونجا نقش داره، به همین علته به دلایل اون کاریزمه خاص مذهبی یک که میگفتن اون رهبر مجتهد، دوم میگفتن به اصطلاح روحانی عارف، بعد 70-80 سال است و این قدیم مثلا کسی تصور نمی کرد که اینجا جا داری که از قول آقای بازرگان بگم یک دفعه در یک جلسه پاسخ پرسشی از آقای بازرگان سوال کردن که شما چرا پول شدید برای روحانیت، بعد اون در پاسخ گفت که ما پول نشدیم، اولا او برای نخست وزیر کرد یا من او رو نخست وزیر کردم. پاسخ مرحوم بازرگانه. حالا من نمیخوام بگم که هر با این بوجود چون من در مقام قضاوت نیستم، فقط اون مسئله رو توضیح میدم.
بله.
بعدن گفتش که ما چه میدونستیم که مردم طبیعه هم دروغ میگه، یعنی حرف آقای بازرگان این بود یعنی تصور نمی کردن. البته این هم از نظر من نمیخواد خود بگیرم به هیچ کس، یه مقدار از ساده اندیشی بود، چون در قرآن الله اولا چون همه مسلمانی داریم از بودم بارها و بارها مکرر تحکیش شده که هیچ کسی رو ما بدون آزمایش رها نمی کنیم. خب این معناش اینه که خود ما وقتی میخواییم امانمون رو در اختیار یک کسی قرار بگیم باید اون آزمایش کنیم حد درم دو بار سه بار، و وقتی دو بار سه بار دیدیم که خلاف دیدیم باید بفهمیم یه جایی از یه لنجه و بیستیم. متاسفانه این عمل انجام نشد، زمان تا زمانی انجام شد که دیگه کار از کار گذشته و اون مسلط بر کل جامعه بود.
مرجان جعفری یک نکته که البته ببینید که صرف نظر کنیم از اشتباه کسانی که واقعا تحقیق نکردند و جستجو نکردند و همینطور که اشاره کردید خیلی ساده گونه و ساده باورانه پذیرفتند، ما از طرف دیگه آقای خمینی هم با چهره یک مذهبی نیومد، ایشون با یک چهره عارف ملی خودش رو نشون دادن.
این کاملا درسته، منتها در دین ما حداقل در شیعه ها یک اصل دادن که اگر به همین اصل توجه ما میکردیم، بنابراین که میگم ما میکردیم خود من هم جز اونها
هستم،
اگر ما به این اصل توجه میکردیم از این فاجعه جلوگیری میکردیم. من اصل اینه که شیعه ها معتقدن که فقط 14 معصوم داریم و تمام بنی ابناء بشر خطاکار ممکنه خطا بکنن، فقط 14 نفر اونم در گلد حیات نیستن، آخری شده هم هست اونم غایبه. پس بنابراین معناش اینه که نابغی انسان ها میخواد مرده تقلید بشه، میخواد عارف ربانی بشه، هر کی میخواد بشه مسئول از خطا نیست. همین رو توجه میکردیم که هیچ کسی مسئول از خطا نیست، با دقت بیشتر نگاه میکردیم به اعمال. و من اعتقاد دارم اگر یک ماه کسی اعمال آقای خمینی رو نگاه میکرد متوجه میشد که داره چیکار میکنه. یک مثلا متعلق اوائل آنه عواخه که توجه هم میکنن اون قدرت که مسئوله بود مسلط شده بود از طریق اردان های سرکوبگر در کل جامعه و اخفال جامعه و تحمیق جامعه. شما میدونی که خطرناکترین چیز برای یک جامعه اونه که تحمیق یک جامعه به سوی سازمانی انجام بگیره.
بله. و در
انقلاب ها اگر رهبری انقلاب یک رهبر مشخص فردی باشه یا رهبری سنترال دموکراتیک باشه مثل رهبران چپی، اونم حالت فردیت پیدا میکنه و اون به عنوان یک قدرت سرکوبگر بر کل جامعه حاکم میشه و به اصطلاح دیکتاتوری رو سرایت میده به همه جامعه، یعنی از پایین تا بالای جامعه. و میدونید که جوری در جامعه ما الان اساس بر زور رضایت مداریست، این تعلیمات که بر عرض 25 سال مرتب بر لباس دین، بر لباس زور، بر لباس اسلام، بر لباس عدالت، در از طریق آموزش پرورش، از طریق دستگاه‌های اشاری، از طریق رادیو تلویزیون به خود این ملت دارن و یواش یواش بسیاری هم باور شده که باید اصلا اینجور بشه و خیلی از این امکان پذیر نیست. برای اینکه گاهی بعضی کسان که از ایرانیان و به من نزدیکم هستن، دوست من هم هستن، بحث میکنن میگن بابا این دموکراسی که شما میگه اینجا هم یک چنین چیزی وجود نداره. باور کنید جان انسان به لبش میاد که بگه آقا یه چنین وضعی نیست، به این صورت هم نیست که شما میگید قدیم مسئله اینه، این در این جوانه بخش از این جوانه نمیگیم که درست اصلا بحث درستی نیست، ولی این از این حقوق برخوردارن. هر کسی حق به حیات داره، هر روزنامه آزاده، هر کسی میتونه بیان داره، بیانش رو بگه، مطبوعات آزاده، رادیو تلویزیون آزاده، به داخل دل حتی یک انسان میتونه در هر لحظه بلنش رو از حقوق خودش دفاع بکنه و مقاماتی هست، سازمان هست که از این حقوق حمایت بکنه و از این افراد حمایت بکنه. در حال
بله ببخشید بفرمایید.
بنابراین بحث از این چند جلسه که مونده، بحث از سازماندهی انقلابه و اینکه چرا انقلابه هایی به کلان سمت سور حرکت میکنن، این مقدمات هم فکر میکنم که با این سوال شما فعلا لازم بود.
خواهش میکنم.
در فصول گذشته در بحث هایی که تا به حال من کردم به اصطلاح این بود که وضعیت سازمان ها سیاسی برای شرکت کردن خارج از کشور و اختلافات موجود بینها به موجود بینها به هنگام آمدن آقای خمینی به پاریس مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. از نظر من تقریبا 7-8 مورد به من برشمردن که وقتی آقای خمینی اومد این اختلافات بود و آقای خمینی حد اکثر بهره برداری رو از اختلافات کرد که اگر این اختلافات وجود نداشت شاید اصلا جهت انقلاب به یک سمت دیگه میرفت. یکی مثال رو برای شما جا داره بذار به عنوان تاریخ. بعد فرصت دیگری رو پیدا نکنم از این جهت میگم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ممکنه برای شنونده هاتون هم یه بار غیر قابل چیز باشه، یعنی به حالت یک شوکی باشه، ولی در حال من این مسئله رو میگم.
خواهش میکنم.
مرحوم بازرگان در جلد دوم خاطراتشون که 60 سال مقاومت و 60 سال خدمت و معاملت یک چنین تیتریه در جلد دوم در یکش اعلام کردن که در ۸۵۷ در لندن یک از پاریس در لندن میگن که رفتیم در منزل آقای دکتر تقی‌زاده، این اینو گفته چیز کتاب مرحوم بازرگانه، در منزل دکتر تقی‌زاده با آقای بنی‌سعد که جلسه بی‌فایده بود. هر لحظه اشاره کردم. من یه ذره اینو توضیح میدم و به مسئله میپردازم.
خواهش میکنم.
میدونید که نهضت آزادی در واقع دکتر یزدی و قدزاده، به ویژه دکتر یزدی کمتر قدزاده، البته قدزاده هم بود، اینها با جبهه ملی سوم و نهضت اختلافاتی داشتن. از سال 50 به بعد این اختلافات اوج پیدا کرد.
بله.
من قسمتی از این اختلافات رو در بحث‌های گذشته توضیح دادم. الان هم اگر یک دفعه لازم شد دوباره توضیح میدم. به دلیل این وجود اختلافات چندین بار پیغام پسخام از داخل و خارج اومدن که ببینن خب اینا کی هست چیست، خلاصه نتیجه نبخشید. البته مفصل یک روز اینا رو توضیح خواهم داد، ولی من فکر میکنم کسانی که ممکن بود هم نزده اگر الان مثلا به شما یا دیگری بودن چه کسانی ممکن بود اینا به هم نزدیکترین کسان بشن، میشه گفت که منصب منصب بازرگان باید بنابود به هم نزدیکترین کسان بشن دیگه.
بله.
در صورتی که وقتی اینها در منزل آقای دکتر تقی‌زاده که در لندن هستن برای این که بدونن اختلافات چی بحث میکردن از طریق شخص ثالث به هم حرف میزدن. البته من دیشب هم باید این مسئله رو با اون دوستان مطرح کردم که 100% مطمئن بشم که این رسمی اینجور بوده، چون شنیده بودم که از طریق شخص ثالث انجام میشد و گفتم که بنی صدر حرفش رو همینجور میزد، ولی مرحوم بازرگان وقتی میخواست بدون مثلا سوالی از بکنه از آقای بنی صدر چیزی بده میگفت آقای دکتر شما بگید که مثلا فلان مسئله تو اینجور شده.
بله.
اون وقت من همون دیشب گفتم در یک چنین حالتی اگر انقلابی ما بنی صدر روش پیدا میکرد ما باید شک میکردی. متاسفانه البته در اون اواخر خیلی اینها به هم نزدیک شده بودن، منطقه بودن دیر کار از کار گذشته بود و اما هم مرحوم بازرگان متوجه شد که یه مقدار رضاوتش نسبت به آقای بنی صدر درست نبوده و آقای بنی صدر هم رابطه خوبی با پیدا کرده برخلاف قبل از انقلاب که با هم رابطه این اندازه حسنی نداشتن. البته رابطه حسنی هم داشتن، بحث اختلاف عقیده و بحث بود، نه اینکه مثلا مشکل چیزی داشته
باشه.
بحث این بود که آقای بنی صدر نظراتش هم نظرات خاصی داشتن، ولی من از نظر من هر دو نظرها محترمه و این معنی از این نیست که کسانی که به هم نزدیکترین فرد هستن به هم همکاری نکنن و اجازه بدن دیگران که هستن با اینا هیچ از این مشترکی ندارن بیان مسلط بر همهشون بشن و همهشون رو علاقه هم بکنن.
بله کامل.
بنابراین به نظر من همینجور که در مقدمه خدمت شما عرض کردم، انقلاب بدون پرداختن دسترا وقتی بخواهیم به انقلاب و نقش مردم در انقلاب بپردازیم، بدون اینکه به نقش مردم و سازماندهی انقلاب و رهبریان بپردازیم اصلا میسر نیست. هم باید ببینیم که مردم چقدر شرکت کردن، هم رهبریش و هم سازماندهیش چگونه بوده. توضیح میدم، البته کمزیت من رو قبلا با شما بحث کردم.
بله.
غالب نظریه پردازان سیاسی ما اگر بخواهیم یه مقدار یه تاریخی بگیم به اصطلاح از گذشته، غالب نظریه پردازان سیاسی ما بحثشون در گذشته بر سر پادشاه عادل و ظالم بوده. امام محمد غزالی نصیحت امیرو کشور به پادشاه توصیه میکنه و خواجه نظام الملک طوسی سور الملوک یا سیاستنامه رو به اصطلاح که بخشی از کتاب اخلاق نصیری رو هم در بر میدونه به سیاست ملک و آداب ملوک اختصاص میده. بحث هر دوی اینها در کسانی که کتاب رو مطالعه کردم در هر دوی اینها بحثشون از تعبیر قدرت پادشاه و چگونگی عدالت پادشاه جهت بقا و حفظ کشور و خود پادشاه هست.
بله.
بعدی نیز یک رساله ای داره به نام نصیحت الملوک که در اون رسالهش به 151 نکته اشاره میکنه که به بحث مجموعی 151 نکته برای بحثی از حقوق ملت و مردم سالاری به میان نمیاد، به معنی امروزی البته ها.
بله.
اون چی که بحث به میان میاد اینه که به اصطلاح بر سر عدالت پادشاه و عادل بودن و یا نبودن پادشاه بحث بر این هاست که اگر پادشاه عادل باید عادل باشه و اگر عادل باشه این نتایج رو داره و اگر ظالم باشه این نتایج رو بر داره و بعدا هم حتما زیاد شما شنیدی که الملک یبغا مع الکفر و لا یبغا مع الظلم، حتما این اصطلاح رو شما زیاد شنیدی. در این رابطه آقای بنی‌صدر یک به اصطلاح بحثی داشتیم با آقای بنی‌صدر که در اونجا عنوان کرده بودن که به نظر من البته مدر قرآن و منابع اسلامی بحث از حقوق مردم نمی کنه. من کاملا معتقدم که منابع قرآن و نهج البلاغه و بسیار از منابع اسلامی بحث از حقوق مردم آزادی هست، اما متاسفانه این مثلا منابعم به دلیل محجور بودن به دلیل اینکه هنوز برای مردم حداقل صاف و زلال حتی در موقع انقلاب صاف و زلال بیان نشده بوده، مردم از این دور بودن و مردم به اصطلاح اینکه بتونن از این استفاده کنن نمیتونستن که از این دلیل استفاده کنن.
بله.
و ببینید که این دست مردم سالاری که امروز مطرح شده همچنان اون منابع در دید مردم به علت ظلم و ستمی که این دولت برقرار کرده و جامعه فکر کرده که اصلا همین که نبرای میکن عبت این که جامعه میدن برای دیدن جامعه به سر اینجور برداشت کرده به معنی این چه کسانی نیستن که برداشت دیدن داشته باشن، ولی اکثریت جامعه میدن برای این حکوم این اسلام این بوده که یا پیاده کردن این هم اینه، در صورت که ما میدونیم که اسلام راستی اصلا هر مثل ها اسلام تمام ادیان یا بیان قدرت می کنن چه میشه مثل همه بیان هایی که قدرت دادن و زور ندارن یا بیان آزادی و اصلا دین بیانش آزادی و بعد چون ما به کتاب اصلی قرآن هست لا اکره هست دین و تبین رشد به نلغن این آیه خیلی سریع روشن جایی هیچ گونه اجیه اعوضت نمیشت بعد به پیغمبر خودش میده که اینما انت مذکر لست علیه هم به مسلطه، تو حکومت و سلطه بر کسی نداری ها، فقط تو پیغام رسانی، این که هدایت بشن یا نشن این مادرش اون وزن ماست، بنابراین تو که پیغمبران هستی سلطه بر لازم نداری، حالا چه برسه به کسانی که نمایندی از اونه باشن اون وقت رو به نمایندی یا یعنی سلطه برقرار میکنن. این که این در متن دیگه هست یک چیزه و این که مردم به این یکون و این حقوق دینی که دین برای اونها به نظر کرده باشه اطلاع داری داشته باشن این مسئله دیگری و متاسفانه در طول 25 سال اینها عکس اون رو به مردم دادن و به همین علت شما میگیم که آقای مصباح یزدی در خشونت کتاب می‌نویسه و متاسفانه در روم که مرکز اسرائیل میگن که مرکز علم و مرکز علوم اسلامیست کسی بلند نمیشه بگه این مزخرفات چیست که آقا میمیسه، یعنی در واقع دین رو میکنه یک جبه یک وسیله و ابزار سلطه که کل بشریت رو میخواد زیر سلطه برداره و با شمشیر و به زور نکنه از کشور خودش رو، بلکه ما برای ابزار بشر رو به اصطلاح با شمشیر مسلمی میکنه. وضعیت عراق و ایران نبود چه روشی داشت، حتی اونگوی در نادر از اطرافش پراکنده میشدن، هرچند که آیه سریعی قرآن است که میگه صدما رحمت منالله ملتمهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. و بعدا هم میگن که پیغمبر رحمت للعالمینه، و بعدا هم هست که پیغمبر مکاره بر اخلاقه. از این سنگدل بود مردم فرار میکردن و واقعا مردم چنین حکومتی پیغمبر داشت، من زمانم در این بود که یک نفر بود مسلح نبود، از این روشی که اینها به کار میبردن او به کار برده بود، یک نفرم الان بحث از دین نمیکرد، در اینکه همه فراری میشدن. دین باید با فطرت انسان بخونه، فطرت انسان آزادی خواهد، آزادی طلبه، انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد هم از دنیا میره، و بنابراین دینی که بخواد بر مردم حاکم مسلط بشه اون مردمه اون دین من برآوردهش نه دین خدا.
بله
بگذرم. بله در جمله از باز یه مقدمه کوتاه دیگه تا برسیم به بحث اصلی.
بله
در جنبش ها در نهضت های بزرگ به خصوص در ایران به ویژه چهار نهضت بزرگ، تنباکو، مشروطه، ملی شدن سلطنت و انقلاب اسلامی، از نظر من دین نقش اول رو بازی کرده در ابتدا. بلکه در نهضت مشروطه فرهنگ رفته ها متجددین و روشن فکران و چند نفر از روحانیون مشروطه را وارد ذهن مردم و اون دست از روحانیونی که آماده پذیرش داشتن کردن و با الهام و کمک اصطلاحات دینی به تشویق و ترغیب علما برای پیوستن به حرکت پرداختن و سه مرزه بزرگ نظر برای مشروعیت بخشیدن و پیوستن به نهضت فتوا صادر کردن. شما میدونید که در نهضت مشروطه از اون سن روحانی بزرگ در نجف اعلامی فتوا صادر نمی کردن مشروعیت پیدا نمی کرد و در بطن در همین نطفه خفه می شد. به دلیل اون سن مرزه بزرگی که فتوا در مشروعیت دادن او وقت گرفت، نوز گرفت و پیری شد. یکی بعد همین بگیشت که این بشه دست انجامی که این بحثش جدادان است.
درست.
بنابراین بعد از سقوط رضا شاه و پیدا شدن مفری برای نفس کشیدن، سیاسی و آزادی خواهان برای استقلال آزادی کشور از دخالت بیگانگان و استیفای حقوق ملت وارد باز میدونی که وارد کار شدن از شهریور 1320 به بعد. و باز همه جامعه اطلاع دارن که ملیون به دور دکتر محمد مصدق سیاست مدار برجسته یک کشور جمع شدن و فراکسیون اقلیت مجلس به رهبری وی شکل گرفت و متعاقبان جبهه ملی به وجود اومد.
بله.
بعد نتیجه ملی شدن صدر رفته که بعد ملی شدن ملی شد و بعد مصدق خودش معمول تشکیل دولت شد برای استیفای به اصطلاح ملی کردن و به اجرا در آوردن قانونی که مجلس تصدیق کرده. و بعد که دیدن که با مصدق نمیشه مصدق رو در هر حال خرید، حالا به هر معنی وارد میشدن که رو از می دارن که الان من بحث ما نیست میخوام باقی به اندازه کافی سند و مدرک در اون اسناد و مدارک در این رابطه منتشر شده و فکر میکنم همگی به این اسناد و مدارک دسترسی دارن که چه کسانی دستن در کار دارن. این نکته رو لازمه که به اطلاع شنوندگان برسونه به عنوان تذکر. در لحظاتی که طبق اسناد آمریکا که منتشر شده و در ایران هم کتابش منتشر شده 2500 سند که آقای به نام دکتر رجایی و خانمشون منتشر کردن، طبق اسناد اون کتاب و توضیحاتی که روزنامه انقلاب اسلامی به تفصیل راجع به اون بحث رو بررسی کرده، در لحظاتی که داشته مصدق پیروز میشده و آمریکا به این نتیجه میرسه که باید به مصدق راه حل مصدق رو بپذیره، اون لحظه ایست که در داخل بعضی روحانی که کاشانی و بهبهانی هستن و بعضی از جبهه ملی که بقایی و نتیجه هستن، اینها به از طریق سفارت انگلیس گزارش میکنن که ما به شما دست نگه داریم، ما در این ترتیب به اصطلاح صحبت مصدر رو فراهم میکنیم و فعلا با مصدر وارد کار نشید و اینها وارد کودتا میشن و کودتا سرانجام با تضعیف دولت مصدر و تضعیف جبهه ملی حکومت سقوط میکنه و اون مسائلی که بعدا دیدید پیش اومد، کودتای 28 نوبت پیش میاد.
بله،
در حال
و مصیبتی که تا به امروز ادامه داره،
داخل به خود مصدق ضربه نزدن، مصدق داشت پیش میرفت و بیگانه ها نمیتونستن او رو از پا در بیارن و اولین ضربه ها رو از نیروی داخلی خود به اصطلاح. بنابراین بعد خیلی توجه کرد که معمولا همچما از بیگانه ها کمتر ضربه میخوری، بعد اینکه بیگانه رو دقیق میشناسیم و میدونیم منظر چیه. همیشه بیگانه ها از طریق باگانه های داخلی عمل میکنن و ضربه رو وارد میکنن. این که خیلی انسان باید متوجه این مسئله باشه.
داره جناب جعفری در این باره اتفاقا شاعر میگه: من از بیگانگان هرگز ننالم، که با من هرچه کرد آن آشنا کرد.
کاملا درسته و اینه که همه درسته. اینه هم میگفتن بابت دنگل اینه به طلاع اطلاعاتی نیست که منتشر نشده باشه، به طور من فکر میکنم به میزان قابل ملاحظه فعلا نفتت منتشر شده. خوشبختانه الان نکته ابهام تاریخی بر اون دوران ها به ویژه در رابطه با کودتای 28 نوبت موجود نیست و تمام نکات روشن شده. منتها خود بر دیگران که خودشون برن مطالعه کنن و اون کمیها و کاستیها رو بر بیارن و کوشش کنن که در حرکتی که انجام میدن کمتر این کاستیها و نواقص رو بر داشته باشه تا پیروزیش امیدوارتر و جهتبارتر باشه.
امیدواریم. بله،
در هیچ جای دنیا انقلابی رو نمیتونه صورت گرفت که بدون داشتن سازمان و تشکیلاتی که رهبری حرکت مردم رو به دست گرفته باشه پیروز شده باشه. قبلا هم گفتیم اگر از گذشته های دور همچنون که خاطر نشون کردم نظیر انقلاب شیعه عباسی و صفوی بگذاریم که سازمان تشکیلات متناسب با هدف خودش رو داشته، تمام انقلاب های قرن اخیر نظیر چین، روسیه، الجزایر، هند، آفریقای جنوبی، کاراگوئه، هر کدام سازمان و رهبری متناسب با خودش رو داشته و اون سازمان و یا تشکیلات و رهبری حرکت مردم رو تا حصول نتیجه هدایت کرده. و شما نمیبینید جنبش های رو موفق شده باشید که اونا بدون حرکت، این جنبش های خودش که بدون رهبری، میبینید که گهگاهی تا یک مدت هم تداوم پیدا کرده ولی نتیجه این که به شکست انجام میده. مثلا مثل حرکت که میبینید که یک جنبش بود که بدون رهبری منتظمی بود بالاخره سرانجام شکست بود، یا حرکت دانشجویان ایران در سال 78 که واقعا یک حرکتی بود که جامعه مردم و خود رژیم واقعا به بدنش لرزیده بود و در تبوتات بود، ولی در حال چون رهبری منسجم نداشت و بیرون هم حمد مورد حمایت واقع نشد در بعد خطه شد و دانشجویان رو به دست این دشخیمان سپردن و هنوز هم دارن، بسیاری از این جبهان هنوز هم دارن به اصطلاح در این اون دوران رو میترسن،
در بند هم بله
در بند هستن و به اصطلاح میترسن. باز دوباره این بحثی که قبلا هم توضیح دادن باز بد نیست که به من تذکر دادن، پیوستن عناصر مختلف برای برقرار کردن ارتباط به منظور تبادل اطلاعات، مشاوره و گرفتن پیام جهت رسیدن به هدف معین، معینی که سازمان معنا و مفهوم پیدا میکنه. هر سازمان و یا تشکیلاتی دارای یک دستگاه رهبری است که حرکت عناصر مختلف رو همسو و هماهنگ میکنه، نه اینکه بر اونا مسلط باشه بلکه این حرکت رو همسو و هماهنگ میکنه و در جهت رسوندن و یا نزدیکتر شدن به اون هدف اونها رو رهبری و جهت بشون میده. بنابراین ما هر پدیده‌ای که در اطراف خودمون بهمون نگاه کنیم در برگیرنده نوع خاصی از سازماندهی و تشکیلاته. همینجور که گفتم ارتش، حکومت، دانشگاه، شما هر چیزی میخواید نگاه کنید، بدن انسان، طبیعت، الان نمیخواید اونها رو بحث کنم، هر کسی در هر محیط که هست میتونی نگاه کنه و ببینی که اصلا هیچ چیزی، حتی اتم، یک اتم بدون سازماندهی داره، رهبری داره و این سازماندهی و رهبری است که حرکت اتم رو مشخص میکنه. البته کتاب هم در وزارت علوم نوشته شده. بنابراین اگر ما با این معنا بخوایم به انقلاب ایران بپردازیم، من اعتقاد دارم که رهبری رو داشته باشه به جوری که توضیح میدم در این جلسه یا در جلسه آینده. بنابراین از نظر من تشکیلات روحانیت یکی از اصولا در تاریخ ایران به خصوص از صفویه به این طرف دو تا قدرت پا به پای هم حرکت میکردن. یکی قدرت به اصطلاح ایلها و عشایر که از مجموع ایلها و عشایر بودید که این پادشاه هم به وجود اومدن که صفویه از مجموع بعد دوازده تا ایل که به وجود اومده که ایلها و عشایر دست به دست هم میدادن و یک شخصی یک پادشاه رو حمایت میکنن و این پادشاه با قدرت این عشایر کشور رو اداره میکرد. پا به پای این دستور قدرت سلطنت یک قدرت دیگری هم بود که گاهی اون قدرت سلطنت رو تعدیم میکرد و گاهی هم پهنه به پهنه رو میکرد که اون قدرت روحانیت بود که از زمان صفویه به این سو خیلی آشکارتر در کشور ما.
بله.
هم بنابراین در روند حرکت و تکاملی انقلاب اسلامی ایران دو دسته مختلف سازمان و تشکیلات با نقاط قدرت و ذات خود وجود داشته.
جناب جعفری ببخشید، میخواستم خدمتتون عرض کنم که حتی این برابری یا همپایی قدرت روحانیت با سلطنت از حتی پیش از اسلام هم در ساسانیان هم میبینیم به همین شکل نمود.
بله، چون علتش این هست که دین یک چیز فطری است و در هر انسان، البته الان نمیخوام که اون بحث مطرح بشه، اگر لازم بود زمان خاص خودشه مطرح میکنیم، ولی اجمالا این که چون دین یک امر فطری است و ساخت از نظر من و ساخت وجودی انسان ها همه هنگ با دینه، بنابراین این دین نقش اساسی در زندگی هر انسان بازی میکنه و با کسانی میتونن این رو به عنوان ابزار آزادی و یا ابزار قدرت در دست میگیرن. هر دوش امکان پذیره.
بله بله،
هم به عنوان ابزار قدرت در دست میگیرن، هم به عنوان وسیله برای آزادی، و در واقع دین برای آزادی اومده. اونو که ابزار قدرت به عنوان ابزار قدرت خود در دست میگیرن، دین رو از خودش بیگانه میکنن و خودشون هم از خودشون بیگانه، چون انسان تا خودش دین رو از خودش بیگانه، اول خودش از خودش بیگانه نشه و دین رو از محتوای خودش بیگانه نکنه، ممکن نیست بتونه در جهت حقوقتون رو به کار ببره. برای اینکه شما، من خیلی اصلا تعجبم بر این بود که قبلا من گفتم که چجوری ممکنه در یک کشوری که میگه ما یک حکومت دینی هستیم و دین ما بیان کننده دین هستیم، یه کتاب اونجوری نوشته باشه و مجبور بشن کسانی در خارج کشور پاسخ بدن و همه علما ساکت و میدونم بسیاری مخالفن ولی ساکت و خاموش نشسته باشن.
بله.
ما عدی کسانی خیلی ساده لازم نیست که خیلی اطلاع از قرآن داشته باشن، مختصر از قرآن اطلاع داشته باشن، یعنی بدن اینطور این دین قرآن همش برای آزاد کردن انسان به وجود اومده و حتی پیغمبر به اصطلاح جنگ رو هم اصلا قدرت رو بکار زمان قدرت بکار برده میشون که این در واقع زمانی که گاهی میدونید که انسان یه بیماری پیدا میکنه که تنها علاجش جراحی، در مواقع جراحی بکار برده میشه. من که شما خیال کنید که دینی به حالت سلطه بر مردم میخواستن و دین سلطه بود پیدا کنه بر مردم و مردم رو به دین جراحیش پیدا کنه. بخش عظیمی از مردم که الان مثلا نهسته شما میگید که اصلا در اون جنگ واقع نشده، ولی بعد با تو به خاطر ببینید که اصلا بچی شما نگاهی بچی چه در دیوه شده مثلا 45 میلیون جمعیت مسلمان داره در اندونزی این قسمت هستن شما میتونید تاریخ این کشورها رو اونو که متوسطن میدونن که در بخش های مختلفی از جهان اسلام اصلا خود مردم از طریق اطلاعات و مبادله فرهنگی به اسلام گرایش پیدا کردن بدون اینکه جنگ و به اصطلاح خودریزی شده باشه
بله در واقع به این شکله که هر کسی از وسیله‌ای و یا از اندیشه‌ای رو در جهت منافع خودش ازش استفاده می‌بره و برای در قدرت موندن و حاکمیت خودش ازش سوء استفاده می‌کنه و بهره می‌گیره.
بله اون طور متأسفانه که بخشی در بخش اینه که اگر جامعه یک مقدار از محتوای یعنی از اون ضوابط و محتوای دین رو اطلاعاتش کمتر در معرض تحمیل دینی قرار می‌گیره.
کاملا.
ولی چون جامعه از محتوای قرآن یا از محتوای نهج البلاغه یا از محتوای این حرکت آزادی بخش اطلاع نداره بنابراین این دو شاید هم میتونن اون وسیله قرار بدن در جهت تحمیل به عنوان این که دارن بهش برش درست میکنن
آقای
بهش میکنن یک جهنمی که هیچ بشری جرأت نداره به اون نزدیک بشه
بله
از اینکه شما میبینید که امپراتوری مدیر به مدیر اینجوری برقرار شده امپراتوری عثمانی امپراتوری عباسی اینجوری برقرار شده و بعد یادتون رو شما دستگاه اومدی رو در اروپا میتونید دیگر کنید اتفاقا بعد دو سه ماه گذشته یه فرصتی پیدا کرد که من مقدار مطالعه میکردم که چجوری اسلام در اروپا گسترش پیدا کرده بود چون بنی امیه اولین بار به این قسمت ها به خصوص به اسپانیا و اینا اومدن اینا
بله.
اونا رو مطالعه کردم در شمال افریقا رو مطالعه کردم یه مقدار اتفاقا جنگ های صلیبی رو مطالعه میکردم خود این طرف که مسیح نوشته کتاب بسیار بزرگ کتاب بسیار جدید میگه زمانی که دین اسلام دین ساده و بی آلایش و بی پیرایش بود فرچوز به اسلام گرایش پیدا میکردن و زمانی که وسیله این علما به پرپای مردم میپیچیدن و بعد آلتی به عنوان آلت برای سلطه در اونها استفاده میکردن روز به روز تضعیف میشد و بیگانه ها میتونستن در اونها سلطه پیدا کنن در اون مقدمه کتاب جنگ های صلیبی این مطلب هست البته تنها اینجا نیست بسیاری از جاها جاهات و اصلا اگر هم اینها نبود قبل صلیب میتونه این رو بفهمه که اگر پیغمبر به غیر از این روش به کار برده بود بعد این مردم دیوانه بودن که بیان همه نطیع امیر بشن و گردن بذارن و او رو بکنن رهبر خودشون رو و بعدا هم پایه گذار یک تمدن بشن که هنوز بخش عظیمی از جامعه در از این تمدن بهره میبره و دو میلیارد سال از مردم پیروی چنین دینی هستن
بله جعفری از دین و استبداد و از این بهره جویی سودجوی حاکمان و زورمداران صحبت کردید من یاد یک مقاله ای از شما که با نام آیا راست است در مورد اعدام هایی که در سال 59 آقای خلخالی در شیراز انجام داده بودن میخواستم اگه میشه برگردین یه نگاهی هم از اون نوع اسلام برای شنوندگان عزیز بفرمایید
البته اون رو من فکر میکنم چون یک اگر شما اجازه بدید من میتونم الان بدم ولی بهتره که چون یک در درسته که یک حادث هست در این که در حوله هوش در تاریخ حالا اگر دقیق هم بخوام بدم در سیدور به اصطلاح در تاریخ احتمالا 4 یا 5 سال ماه چهارم یا پنجم سال 1359 در درست بدی کردن در برازده 4359 آقای خلخالی می در شیراز و 14 نفره در عرض کمتر از 10 ساعت پیدا می کنه که یکی از اونها که این واقعا غم‌انگیز است همه شون غم‌انگیزه ولی این دیگه غم‌انگیزتره که داستان این هست که یک خانمی بوده که بچه ها وقتی میدن که 14 نفر باستان این که دست 14 نفر تو زندان شیراز بودن که آقا در شیراز یک دستپان داشته به نام آقای اندلی که این آقای خمینی هم این دستپان قرار داده بوده این آقا خود انسان عادلی بوده دو دفعه این که آیت الله سید بهاءالدین محلتی که یک جنه عالم ربانی بود خیلی کوشش میدارد میکرد که در خطه خودش عدالت برقرار باشه و کسی به کسی جهاد نکنه. بنابراین وقتی انقلاب پیش شد اون یک نفر از افراد قدرتمند بود در رابطه با آقای بسخی. در شیراز یک روزی آقای بسخی به اصطلاح تلگراف میکنه به سوبه چیز که در اینجا کسی رو اعدام نکردن به خلق بعد تو بیا به این جبه رسیدی میکن. در صورت این 14 نفر که در زندان بودن به اونها مثلا 14 نفر رو که 13 نفر رو در اون موقع اونجا بودن اینا حکم داده بودن بعضی ها 6 ماه دیگه مونده بود بعضی ها 1 سال دیگه مونده بود بعضی ها کمتر بیشتر و دادگاه حکم به اونها داده بود. خلخالی میره اونها میره اونجا و بلافاصله بعد کمتر از 10 ساعت هر 13 نفر رو اعدام میکنه. یه نفر کم بوده، این یه نفر خانمی بوده که ظاهرا میگن یک زهره خانمی بوده که این به اصطلاح از احتمالا از زنهای فاحشه بوده. این رو میدونن این یک میلیون تومن پاسدارا به خلخالی میدن که یک میلیون تومن فلان خانم داده بلف و آزادش کردن. اون خلخالی دستور میده میگه برین او رو بیارید. این بچه ها میرن که او رو بیارن، حالا درست یا ندرست. اون متوجه شده فرار کرده بوده، اون خلاصه مخفی بوده، پیداش نمیکنن. پیش خودشون میگن که اینکه بعد که ما همینجور بریدی بگیم که پیداش نکردیم. میرن که یه آرشگاهی یک خانمی که اسم اون خانم هست خانم نصرت گل که یهودی بوده، این کارگر آرشگاه بوده. این خانم نصرت گل که آبستن چهارمحمد هم آبستن بوده این رو میبرن و میگن که این زهرا اینه. وقتی آقای خلخاله میگه زهرا، خانم جان این زهرا کیه؟ چه کشکی چه پشکی؟ من زهرا نیستم. میگه برو. وقتی میگه برو یواشکی یکی از اون پاسدارا تو گوشه این میگه که میگن که این دختر داره، دختر تلفنی داره. به نفسی دیگه برگرده ایدن بدون این که اصلا تغییر کنه. وحشتناکه. البته من نامه شوهر اون خانم رو دارم به بچه هاش و به اصطلاح گزارش اول اولی که برای ما فرستاده اونا هم دارن. دو اضافه نامه آیت الله سید بهاءالدین محلاتی که به آقای خمینی مستقیم نوشته بود که این چه فضاحتی است که آقای خلخالی اومده در اینجا. البته مسائل بسیاری رو عنوان کرده و بعدا گفت که این چه وضعی است که اومده در عرض کمتر از 10 ساعت و 14 نفر رو اعدام کرده، این کار کرده، این کار کرده. بعد آقای خمینی هم در دولت مینویسه که دنیا به دین انقلاب نمیشه و لازم هم نیست که همه چیز موافق خواسته های ما باشه. این جواب است که آقای خمینی داده، هم جواب آقای خمینی دادم، هم نامه شوهر اون چیز دادم، هم به اصطلاح نامه آقای بهاءالدین محلاتی که من فکر میکنم این رو لازمه که در یک جلسه که متناسب باشه کامل من شرح جزئیات بگم، چون بعضی از این قسمت هم در روزنامه اون روزنامه اومده و توضیح بسیار روشن بگم این داستان از چه قرار بوده. برای اینکه جایی شک شده برای شنونده های شما باقی نمونه.
حتما همین کار
رو باید اگر الان به این قضیه رو پردازم از اصل قضیه منحرف بشید.
حتما حتما این کار رو در یک جلسه دیگه خواهیم کرد
انشاءالله.